جلسه ششم، پنجشنبه، پنجم مرداد 85.
چیکار میکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به این هستیم، عرض سلام دارم خدمت حضار محترم. خیلی خیلی لطف فرمودی، تشریف آوردی، خیلی متشکریم. به هیچ مقدمه میریم سراغ صحبت هایی که جناب آقای مصطفی خدمتتون خواهند داشت. من استدعا میکنم که طبق روال همه جلساتی که اینجا داشتید، کاغذ هایی بین شما توضیح شده، هر گونه سوالی هست که مصرانه هم خواهش میکنیم که سوال بفرمایید، سوال بفرمایید، منتها حتما مکتوب و لطف فرمایید تا ایشون بتونن احتمالا سوالاتی که پیش میاد پاسخگو باشن. شفاهن خواهش کنم که صحبتی به عمل نیاد، چون میخوایم به هر حال حق همه رعایت بشه. این خواهش جسارت آمیز رو خدمتتون داریم. بنابراین بخشی رو جناب آقای مصطفی صحبت خواهند کرد، بخشی شما سوال خواهید فرمود، بخشی هم باز هم خواهش کنیم دوستانی اگه بودن که با خوندن کتاب آقای مصطفی پیشرفتایی داشتن و واقعا زندگیشون، نگاه به زندگیشون فرق کرده، میتونن تشریف بیارن بالا و تجارب خودشون در اختیار سایر خانم‌ها و آقایانی که اینجا هستن میتونن قرار بدن. بنابراین گوش میکنیم به صحبت‌های جناب آقای مصطفی. خدمت
شما. اول من صحبت کنم. هفته گذشته و هفته‌های قبل از اون بعضی از دوستان به من انتقاد میکنن که اولا کم صحبت میکنی، ثانیا نامرتبط صحبت میکنی، بی نظم. خب وقتی کم صحبت کنیم دیگه بی نظم و با نظمش خیلی مهم نیست. من نمیدونم چرا ما دوست داریم که مثلا یه مقاله خیلی مفصل بشنویم، بخونیم، یک ساعت سخنرانی گوش کنیم. من خودم اینطور استنباط میکنم که فرض کنید یه اشاره مولوی، این که میفرماید که جمله خلقان سخره اندیشه اند، زین سبب خست دل و غم پیشه اند. من فکر میکنم به اندازه یک کتاب ارزش داره. متاسفانه ما عادت کرده این به اون مصداق اون چیزی هستیم که مولوی توی داستان پرنده و پند سوم آورده، توی با پیروخت لابد خوندید که یه سجاد یه پرندهی رو میگیره، پرنده به سجاد میگه که منو رها کن تا سه تا پند بهت بدم که برات مفید خواهد بود. دو تا از پندها رو همین الان که تو مشتت هستم بهت میگم، یکی هم بعد از اینکه رهام کردی و رفتم روی درخت قرار گرفتم بهت میگم. میگه باش. پرنده به صیاد میگه که اولا پند اولم اینه که هیچ وقت امر محالی رو از کسی باور مکن. این یه پند. پند دوم اینه که بر امر گذشته عطف مخور، نگو مثلا کاش این کار کرده بودم، کاش اون کار نکرده بودم و اینا. میگه خب این دوتا پند رو به دادم، حالا رها میکن. رهاش میکنه، میره سر درخت میشینه پرنده. وقتی که میره سر درخت میشینه، به اون صیاد میگه تو گول خوردی منو رها کردی، یک سنگی به وزن 10 درهم در شکم من هست که ارزشش مثلا 1,000,000 دلاره. پرنده به صیاد میگه و تو با این که من رها کردی این سنگ جواهر قیمتی رو از دست داد. صیاد میزنه تو سر خودش، ای داده بیداد، کاش نکرده بودم، کاش این کار رو نکرده بودم، کاش رهات نکرده بودم و اینها. و بعد از مدتی آه افسوس وقتی به خودش میاد میگه خیلی خوب، حالا پند سوم بگو. میگه هی پس پند سوم که من برای تو بگم، مگر تو دو تا پندی که من بهت دارم بهشون عمل کردی؟ تا تو چطور باور میکنی که مگر نگفتم که امر محالی را از کسی باور نکن؟ من خودم وزنم 3 درهم بیشتر نیست، تو چطور باور میکنی که در شکر من یک سنگ 10 درهمی وجود داره؟ این یکی. پند دیگرم این بود که مگر نگفتم برگذشته افسوس مخور و تو افسوس خوردی، بنابراین پند گفتن با جهول خوابناک شوره باشد، تخم باشد در زمین شورناک. اینجوریه؟ این که من گفتم
پند گفتم با جهول خوابناک، تخم افکندم بود در شور خاک.
آه خیلی خوب، پس اون بهتره، مولوی بهتر از من شعر گفته. بعضی وقتا من یه تفسیراتی از بعضی حکایات مثنوی میکنم که یه عده‌ای تعجب میکنن، میگن اصلا منظور مولوی این نیست که تو میگی. میگن خب منظور مولوی اون نماشه، منظور من اینه. مهم اینه که مفید باشه. چی کار داریم که حالا مثلا فرض منظور مولوی این بوده که این حکایت تفسیرش اینه یا اون؟ هر چیزی که مفید باشه خوبه. من بارها روی این موضوع تکیه کردم که به جای سخنرانی مفصل و اینها کافیه ما یه چند کلید رو توی ذهنمون حک کنیم و به اینها عمل کنیم. یا اینطور بگم، یه عده سوال میکنن چرا با وجود این که ما این همه مثلا کتابای تو کریشنامورتی مولوی نمیدونم چی خوندیم به رهایی نمیرسیم؟ یکی از دلایلش اینه که ما تجربه نمی کنیم چیزهایی که خوندیم. تجربه کردن فرق میکنه با دانستن. من یه مثالی تو ذهنم هست که اخیراً آمده تو ذهنم و مثال خیلی خوبیه. من موقعی که جوان بودم خب میشنیدم که این پیرها میگن قصر جوانیتون رو بدانید. من میدونیست به خودم میگفتم یعنی چه قصر جوانیتون رو بدانید؟ یه کسی هم یه همسایی هم داشتیم پیر بود، یه شعری میخوند، شعرش اینه که نمیدونم مالکیه: تا به بار کفنم نیست بس آزرده ترم، گوس پارم به خاک در تو بی کفنم. بعد من میگفتم این شعر اصلا بی معناست. خب من معنای فارسیش که میفهمیدم، معنای فارسی این شعر رو من میفهمم که یعنی چی، معنی این رو میفهمم که قدر جوانیتون رو داشت بدانید یعنی چی، ولی تجربه نمی کردم. تجربه غیر از دانستنه. من اکنون که 73 سالمه و انشالله حالا حالا زنده باشم، حالا حس میکنم که یعنی چی قدر جوانیتون رو بدونید یعنی چی. دانستن، من در 20 سالگی میدانستم قدر جوانیتون رو بدونید یعنی چی، الان هم میدانم، ولی این دانستم غیر از اون دانستنه. شمایی که میگید من به رهایی نرسیدم و این همه کتاب خوندم و مثلا عوض بوده حرفهای تو، به این دلیله که تجربه نمی کنید. البته این توضیح رو بدم، من در سن 20 سالگی نمیتونستم که این وضعیت الانم رو تجربه کنم، محال بوده تجربه کنم. من در سن 20 سالگی چه میدونستم که هر روزی که از خواب بیدار میشم مثلا پام درد میگیره، نمیدونم پس اون سرم درد میگیره و خیره و خیره. ولی هویت فکری مصداق این مثال نیست. یعنی این که ما همکنون میتوانیم تجربه کنیم، نه این که فقط بدانیم به صورت دانش، تجربه کنیم که مثلا من میگم که یکی از کلیدهای اساسی رهایی درک هرچه عمیق‌تر این معناست که مجموعه این پدیده‌ای که بهش میگیم هویت فکری در وجود ما، در ذهن ما یک بیگانه است. هر هست روی این بیشتر تأکید کنیم، تکیه کنیم و مثال بیشتر بزنیم، بیشتر به عمق ادراکمون نفوذ میکنه و از یک زمانی میرسه که یک مرتبه حس میکنیم که اصلا من وجود نداره. مثال هایی که زدم تکرار میکنم، در کودکی در 12 سالگی 13-14 سالگی مادر من به من گفته که تو باید با کفایت باشی، پسر بی کفایت، پسر بی ارده، پسر ترسو. و من الان دارم رنج اینو میکشم که چرا با کفایت نیستم، چرا بی کفایتم، چرا ترسوام. خب این صفات رو که من حسرتش رو میکشم که بابت اینها احساس خفت میکنم، اینا رو چه کسی گذاشته توی ذهن من؟ مادرم. من در واقع عمله و خادم مادرم هستم، من مباشر یک بیگانم برای حمل یک پدیده توهمی. یعنی این که از یک سو اون صفتی که مادرم به من القا کرده توهم بوده، از طرف دیگر بیگانه بوده، مربوط به مادرم بوده. مادرم با معیار خاص خودش به من گفته که تو باید شجاع باشی. آیا با معیار او من حس می کردم شجاعت یعنی چی؟ فقط این تصویر مونده توی ذهن من و من یک عمر دارم حسرت این رو می خورم که چرا شجاع نیستم، چرا بی ارزم، چرا فلانم و فلان نیستم. حالا من اگر درک کنم عمیقا که این پدیده در من بیگانه است، حساسیتم ضعیف میشه، رفته رفته حساسیت ضعیف میشه و به مرحله میرسه که من حس میکنم، میبینم که اصلا نیست. دو تا بود داره، یکی نیست، یکی مال من نیست. نیست به این معنا که وقتی که مادرم بهم گفته که تو حقیری، با یک معیار توهمی اعتباری قرار دادی به ذهن من القا کرده که تو حقیری. یعنی این یک بود که اصلا پدیده به نام حقارت وجود نداره. بود دیگر این که اصلا اون چیزی که به من القا کرده که مال تو حقیری، مال من نیست، من حقیر نیستم. مادرم فقط یک تصویری رو، یک توهمی رو کرده توی ذهن من و من دارم رنج اینو میکشم. حالا اگر من درک کنم عمیقا که اینا مال من نیست، من حساسیت نخواهم داشت. اگر شما به من بگید که عجب سخنور خوبی هست یا عجب مزخرف میگی، بی تفاوت خواهم بود، برای اینکه به من نمیگی. گذشته از این که از بعد من حقیر یک توهمه، گذشته از این که مادرم بی خود به من نسبت داره، مال من نیست، صفتی به نام حقارت در من نیست، شما هم وضعیت منو دارید، شما هم به اعتبار القاء مادرتون دارید به من میگید که عجب سخنور خوبیه یا عجب مزخرف میگه، به اعتبار القاءات اجتماعی که شما به من میگید عجب بی کفایت یا عجب با کفایته. من اگر مجموعه این 4 اصل رو حس کنم، مات میشه هویت، همون وضعیتی پیدا میشه که مولوی میگه حیران شو. پس تو حیران باش بی لاوبلی. لاوبلی میدونید یعنی چی؟ در حال حاضر مسئله من اینه که میدانم که حقیرم. این دانستن اسباب آزار منه. حالا مولوی میگه که ساکت شو، آرام بگیر. میدانم چرا؟ چه چیزی رو میدانی؟ یک توهم رو میدانی، توهمی که تازه مال من، مال خود من نیست، مادرم القا کرده به ذهن من. میگه وقتی درک کردی که نیست، وقتی درک کردی که این دانستگی های تو همه توهمیه، مات میشه. مات شدن یعنی مات شدن خود، مات شدن نفس، مات شدن چیزی که به انگلیسی بهش میگن سر یا من یا نمیدونم به اصطلاح ما هویت فکری. پس امیدوارم که دوستان اصرار نداشته باشن به این که ما یک سخنرانی مشعشع علمی نمیدونم ادبی این طوری ها داشته باشیم. صمیمانه سعی کنیم که یک اصولی رو، یک کلیدهایی رو کشف بکنیم. حالا من در حد خودم سعی میکنم، شما هم در حد خودتون سعی کنید کلیدهایی رو کشف کنید. به همین کلیدها کافیه. شما هر روز، شما، من این توصیه رو کردم که به دیوار خونتون بنویسید کلیدها رو، از جمله این که خود در من بیگانه است. اگر این رو تکرار کنید تا ملکه وجودتون بشه، اون وقت نسبت به خود بی تفاوت میشید. علتش هم اینه که حس میکنید که اصلا نیست، مال من نیست، هم توهمه هم مال من نیست. در حال حاضر اگر یک کسی به یه کسی دیگه بگه احمد، من ناراحت نمیشم، برای اینکه او ارتباطی به من نداره، فکر میکنم او بیگانه است. ولی اگر به برادر من بگه یا به خود من بگه، ناراحت میشم. حال اگر درک کنم که خود در وجود من همانقدر بیگانه است که انگار به اون بیگانه، به اون پسره گفتند احمد، ناراحت نمیشم. و این بدبختی عظیمی برای انسان که یک عمر باید حساسیت داشته باشه نسبت به همین تعبیرهای اجتماعی. مثلا همین، هرچی میدونید خودتون کشف کنید. کلید خیلی زیاد هست، میتونید کشف کنید. مثلا یک کلید اینه که ما یکی از کیفیت های بگم هویت فکری، یکی از خصوصیت هاش اینه که تمام وجود ما رو تبدیل به یک پدیده واکنشی کرده، عکس العملی. ما عمل نداریم، همش عکس العملی. و عکس العمل، حالا توضیح میدم یعنی چی. در این معنا، در این عکس العملی زیستن چه وخامتی نهفته است. شما به من میگید که مثلا سخاوتمند یا خسیس، شما به من میگید آدم خسیسی هستید. من اگر یک مرکز ذهنی به نام من نداشته باشم، یک واکنش نشون میدم، نگیم واکنش، یک عمل از خودم نشون میدم یا نشون نمیدم، هر به هر حال این عمل از مرکزی به نام من بر نخواسته. ببینید، من خود نداره ذهنم، یک مرکزی به نام خود اینجا نیست. و شما من گفتید خسیس، در اینجا من یک عمل از خودم بروز میدم. این عمل، عمل به معنای واقعیه، چون سابقه نداره، از مرکز بر نخواسته عملی که من انجام میدم. مثلا بذارم تو گوش شما به من میگید خسیس، این رو اصالت من میزنه، یا اینکه دست شما رو ببوسم بگم خیلی ممنون، این دست بوسیدن کار اصالت منه، اینو بهش میگن عمل انجام دادم. ولی در حال حاضر من یک مرکز ذهنی دارم، یک تصاویری از خودم دارم که اون تصاویر هستن که به شما واکنش نشون میدن، نه من. یعنی این که وقتی شما من گفتید خسیس و من زدم تو گوش شما، اول از مرکز اجازه گرفتم، مرکز به من میگه بزن تو گوشش. یه مثال دیگر، شما با اسلحه ایستادید در مقابل من، اگر من مرکزی نداشته باشم به نام من، ممکنه فرار کنم، ممکنه اسلحه‌تون رو بگیرم بزنم تو سر خودتون، ممکنه نمیدونم التماس کنم به شما یا هر کاری. ولی در حال اون عمله، هر کاری بکنم اون عمله، اصالت داره، زنده. ولی در حال حاضر من یک تصویری از خودم دارم، مثلا به نام شجاع. من از شما میترسم، میخوام فرار کنم، اسلحه شما با اسلحه ایستاده اید در مقابل من و من میخوام فرار کنم. این تصویر نمیذاره من فرار کنم. این یعنی عکس العمل. عکس العمل فرار نکردن به حکم این تصویر مرکزیه. بنابراین تا زمانی که من از مرکز عمل میکنم، از مرکز واکنش نشون میدم. زندگیم سوای پوچ بودن به دلیل اینکه کل این تصاویر پوچه، کهنه است. یک بار هم من عکس العمل عمل نو ندارم. عمل نو یعنی اون که بدون من صادر میشه از وجود من، ولی در حال حاضر همه اعمال من کهنه و تکراریه. من در تمام مدتی که بر اساس مرکز عمل میکنم هر حرکتی بکنم تکراریه، تکرار قبلی ها. من مثلا یکی از ذهنیاتم، تصاویر ذهنی اینه که تو نباید فرار کنی، تو نباید بترسی. بنابراین همیشه در مقابل تهدید شما من یک واکنش واحد دارم، باید در مقابل شما بایستم، نباید فرار کنم. ولی اگر این مرکز نباشه، اگر این تصاویر نباشه، من هر بار بنا به اقتضاء موقعیت واکنش نشون میدم، عمل میکنم. این عمل ممکن یک بار فرار باشه، اقتضاء کنه که فرار کنم، اقتضاء کنه که بزنم تو گوش شما، اقتضاء کنه که به شما التماس کنم، اقتضاء کنه که ببوسم شما رو. ولی متاسفانه در حال حاضر ما نداریم چنین وضعیتی رو، ما عمل نداریم. خب اینم یک کلید که شما بنویسید، سوای این که نوشتید بیگانه است، هویت فکری بیگانه است، بنویسید که من آیا همکنون عمل میکنم یا عکس العمل. شما میدونید چقدر راحت میشه به عمل رسید، از عکس العمل به عمل منتقل شد. من یک جای نوشتم به نظرم که شما به من میگید خسیس، شما به من میگید احمد، شارلاتان. اگر من 10 دقیقه صبر کنم و واکنش نشون بدم چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. ولی در حال حاضر من جرأت چنین کاری رو ندارم. ببینید هویت فکری تشکیل شده از یک مقدار توهمات، و اگر من بلا درنگ عکس العمل نشون ندم بر اساس این توهمات میمیرد، وجود ندارم. خود منوط بر اینه که من بلا درنگ بر اساس تصاویر تشکیل دهنده خود یک عکس العمل از خودم نشون بدم. بنابراین به محض اینکه شما من میگید احمد، من باید بگم احمد خودتی، پدر سوخته، احمد جد و آبادته، من احمد نیستم، من خیلی هم دانم، بعد خودم دفاع کنم. حالا اگر دفاع نکنم این وحشت منو میگیره که هویت وجود نخواهد داشت، هویتم میمیره. بذار بمیره. 10 دقیقه به خودتون یه کلید بسیار اساسی، 10 دقیقه، 5 دقیقه، هر چی به خودتون مهلت بدید و آنگاه عکس العمل نشون بدید. در این فاصله خواهید دید که هیچ اتفاق خاصی نمیفته جز اینکه یک انرژی بسیار نیرومندی در شما به حرکت میفته، انرژی وحدت، انرژی یگانگی. وقتی که شما من میگید که احمق و من میگم احمق خودتی، یه تصویر داره عمل میکنه. ولی وقتی این تصویر عمل نکنه کی عمل میکنه؟ یک انرژی در وحدت، یک انرژی نیرومند، یگانگی عمل میکنه. این دوتا کلید فعلا برای امروز یادداشت کنید تا من حالا صحبت اصلیمو بکنم. یه آبی بخورید، یه استراحتی بکنید تا صحبت اصلی. اینا مقدمه بود به عنوان گلایه، گلایه از کسانی که میگن مفصل صحبت کن. من اهل مفصل صحبت کردن نیستم. چرا مفصل صحبت کنیم؟ شما فقط همین دو کار رو عمل کنید، درک کنید که هویت در شما بیگانه است. هر زمانی که میخواید واکنش نشون بدید 5 دقیقه 10 دقیقه صبر کنید، آرام بگیرید. در این 10 دقیقه که به خودتون آنتراکت داده اید تجربه عجیبی میکنید. حتی درونتون هم واکنش نشون ندید، درونتون هم به اون نگید احمق، احمق خودتی، هیچی، ساکت بمونید. شما چی می
دونید؟
یه چیزی بذارید بخورید. ببینه خیلی خیلی گرد بخورم همه شد به بالا بودن چی؟ حال خوبه مذهب بخوام بفرمایید نه؟ من خود انرژی بگیرم. یا نه چیزی من میشم. یا نه اصلا نه. من میگم. خانم یه پیشنهاد کردم.
من برام خیلی سخته توی جمع صحبت کردم، ولی چون استاد دیگه شرمه میکردم. بعد زنگ زدم خونه استاد دیروز، خودم چون یک سال کتابای شما رو میخونم، حدود یک ساله. از اون موقع که این کتابا رو میخونم خیلی خیلی تأثیر توی زندگی خودم داشته، اصلا به طور کلی زندگی من رو دگرگون کرد. بعد
خوبی از خوب بعد
نمیدونم، ولی خوبه، حتما خوبه دیگه. یه جوریه که دیگه اصلا
بعد به خوب بوده یا از خوب به خوبتر بوده.
بله، بعد زنگ زدم منزل استاد، گفتم که اگر همه بعد از اتمام صحبت‌های استاد یه 5 دقیقه 10 دقیقه تجربیات خودشون رو از کتاب‌ها مطرح کنم برای جمع، خیلی خوبه. من خودم که دیدم کسایی که میخونن، نکته‌هایی که میگن خیلی روی من شخص خود من تاثیر گذاشت، که استاد گفتن اولین جلسه خودت باید بیای بگی. حالا من به طور خلاصه یه چند تایش که خیلی برام به نظرم بزرگ بود تو زندگی من میگم. اولین تأثیری که روی من گذاشت این بود که دید منو نسبت به دینم عوض کرد. دید من، چون فکر میکردم که همیشه نماز خونده بودم، کارایی که هنجار بود انجام داده بودم، تو راه ثواب هستم، ولی وقتی کتابایشون رو خوندم دیدم دقیقا تو راه ناثوابم. بعد کم کم که خوندم اون آگاهی رو پیدا کردم که این همه من قرآن خوندم، این همه دعا خوندم، این همه نماز خوندم، چی بوده اینا؟ اینا یه چیزای مثلا خدایی که برای خودم ساختم، الان فهمیدم که یه توهم بوده. ولی الان با کتاب آخر استاد درک میکنم، یعنی خودم رو میبرم تا حالت دریافت، تازه میفهمم این نمازایی که خوندم چی بوده. ولی قرآنو که میخونم با یه فکر میکنم اصلا ایمان ندارم، میخوام تازه شروع بکنم به قرآن خوندن. هر موقع قرآن میخونم، یعنی قبلا میخوندم، حس میکردم اینا برای گروه های کافران قدیمه، برای ما نیست، من همه کارام راه اون راه ثوابه. ولی کتابای شما اصلا دید منو نسبت به قرآن، نسبت به دعاهام عوض کرد. خیلی خیلی وقتی قرآن میخونم لذت میبرم الان، اصلا میفهمم، حس میکنم که با تمام وجودم آیه رو حس میکنم، مثلا آیت الکرسی رو که از قدیم مادر ما به ما گفته بود هی بخونین ثواب داره. حالا من تازه میفهمم اون تیرگی که من روی ذهنم بوده باید برطرف بشه. وقتی به اونجا میرسم اصلا ناخودآگاه استوب میکنم، همینجوری به اون کلمه ایست میکنم. این خیلی تجربه خوبی بود برای من روی دین. دومین برخورد سه تا مورد بود، یکی در رابطه با خودم بود، یکی در رابطه با دیگران بود، یکی هم در رابطه با طبیعت، که خیلی روی من این کتابای شما تاثیر گذاشت. اولین تغییری که در رابطه با ارتباط با خودم داشتم، همینجوری که استاد میگن، این حسادت و این تنفر، این خشم، اینا یه بار سنگینی روی دوش من بود. از اون موقع که کتابا رو هی ورق زدم خوندم، اصلا یه احساس سبکی خاصی دارم. حتی وقتی رانندگی میکردم قبلا، یه نفر از جلوم مثلا سبقت میگرفت، اصلا یه حالت خشمی. الان به هیچ عنوان اصلا رانندگی توی تهران که انقدر سخته، من اصلا آزار نمیبینم. حتی توی رانندگی، تو غذا پختن، توی ذره ذره زندگی من، اون بار سنگینی که روی دوش من بود برداشت، خیلی خیلی به من کمک کرد. در ارتباط اول با شوهرم بود، که شوهرم یه آدم عصبانی بود، ولی من هر شب موقع خواب دخترم و شوهرم رو صدا می کردم، تیکه هایی از کتاب استاد رو در می آوردم، می شستم با شوهرم و دخترم می خوندیم. من یه دختر دارم پیش دانشگاهی. وقتی که اینا رو می خوندیم، فرداش زنگ می زدم، می گفتم به مثلا اسمانی چی شد، این مثلا موضوع رو چیز کردی، اینقدر توی کار که یه مشکلی برات پیش اومد خوب نگاهش کردی، همجوری که الان استاد گفت واکنشی عمل نکردی. خودم که اصلا زندگیم 180 درجه عوض شده نسبت به شوهرم، که چه برخوردهایی داریم، چقدر آرامش توی خونمون برقراره. ولی خود دخترم هم که مجبورش نمی کنم کتابا رو حتما بخونه، ولی تیکه تیکه براش در میارم، سر میز شام، سر موقع نشستن که پیش هم نشستیم برای هم دیگه هی تکرار میکنیم، میبینم که دخترم هم وقتی از تلویزیون یه چیزی میبینه یا از دیگران میبینه، میگه مامان سریع اون موضوعای خشم و حسادت، انگار یه جورایی دارن توی خودشونم نگاه میکنن. یعنی من از کتابای شما یاد گرفتم وایسم نگاه کنم، نگاه به درون خودم. وقتی که یه حرکتی میکنم، الان توی خونه حتی جارو برقی میکشم نمیتونم خودم رو نگاه نکنم، فکر خودم رو اول نگاه میکنم، بعد احساس خودم رو نگاه میکنم، بعد اعمالی که از خودم، واکنش هایی که از خودم نشون میدم رو نگاه میکنم. هر چقدر من کتاب ها رو بیشتر ورق میزنم، بیشتر مطالعه میکنم، به یک بار نه، چندین بار که میخونم، نگاه کردنم حس میکنم عمیق‌تر شده. به خاطر همین دوست داشتم به دوستانم بگم که کتابا شاید بار اول یه چیزی بده، ولی بار دوم یه چیز دیگه، بار سوم یه چیز دیگه. این انقدر باید تکرار بشه که ما دیگه یه نگاه خیلی عمیق یا به اون رهایی که نیاز هست برسیم. یه چیز دیگه در ارتباط با طبیعتم بود. من حالا وای میستم برگا رو خوب نگاه میکنم، گلا رو خوب نگاه میکنم. خیلی خیلی از استاد ممنونم که اصلا انگار این طبیعت، یا تهران طبیعت زیاد چیزی نداره، ولی همون از در خونم که میام بیرون اون گلا رو میبینم، یه سلام از ته دل براشون دارم، لذت میبرم از وجود درخت و از وجود گلا. این کتابای استاد این تغییرات رو، یعنی اگر بخوام تغییرات رو ریز ریز و نکته بگم، یک روز نیازه که من اینا رو توضیح بدم که چقدر زندگی من دگرگون شده. ولی یه نکته این که بهترین چیزی که میتونم بگم، کتابای آقای مصفا به من گفت یه هدیه‌ای هست، این هدیه یه پیشکشه، پیشکشی که من باید برم درون خودم ببینم اون چیه، اونو باید خودم کشف کنم ببینم. برای کشف اینم به این توجه دارم که خوب نگاه کنم به فکرم، خوب نگاه کنم به اعمالم، خوب نگاه کنم به احساساتم، خیلی و به طبیعت ارتباط. بله این کتاب ها، یعنی من حالا هر کس باید راه خودش رو خودش انتخاب بکنه، گیر بیاره ببینه چجوری میتونه به اون چیز درونی خودش برسه، ولی من با توجه به اینکه همه کتاب های استاد رو خوندم، کتاب نامه‌ای به ندیدم هم تموم کردم، حس میکنم اگر بخوایم توی همین آسم سر بکنیم و به دست بیاریم، اونا یه چیز کاملیه. مثلا شما گفتین کتاب نامه به ندیده ام پراکنده است، ولی اگر ما چیزای قبلی رو خونده باشیم، یه کتاب کاملا کاملیه که میتونیم اونو، من نمیدونم، برای خود شخص من دوست دارم 10 بار این کتاب رو بخونم. یه نکته دیگه که خیلی برای من مؤثر بوده دوست دارم دوستان بدونن اینه که کتابا وقتی که توی سکوت خونده میشن، وقتی که توی مثلا موقع خواب، مثلا موقعی که بچه مدرسه است، موقعی که آرامش داری سکوته میخونی، یه اثر دیگه ای داره. این یه تجربه شخصی منه که وقتی که من این کتابا رو میخونم توی سکوت هست خیلی بشه. یکی این که من از همه دوستان خواهش میکنم که وقتی خودتون میخونی توی خانواده هم مطرح کنین همون چوری که من خیلی نتیجه از این موضوع گرفتم. اصلا دختر من دیگه حتی موقعی که یه کار اشتباهی میکنه من خوب بهش نگاه میکنم، انگار یه جورایی راه باز میشه، اون بعد میاد از من عذرخواهی میکنه یا میگه مامان درسته، این درست بود. قبلا من همیشه دوست داشتم دخترم رو کنترل کنم که مثلا به راه راست بره، اینو نپوشه، اونو نپوشه، اینجوری نکنه، ولی حالا که اینا رو براش توضیح میدم و کنترل دیگه نمیکنم، میذارم اونم اون چیزی که هست و نگاهش میکنم، میبینم دخترم هم خیلی عوض شده. خیلی من مطمئنم که حالا دیگه میتونم بگم اگر من دخترم رو تو این مسیر کمک کنم یه مادر موفقی هستم انشالله یه خدا بخواد. و اگه بخوام بشینم تجربه هم بگم، خیلی تجربه های زیادی دارم، فقط دوست دارم به همه بگم که کتاب ها رو بخونی. یه موضوع دیگه، من مشاور تحصیلی هستم، کار میکنم با بچه ها. اصلا دیدم نسبت به کنکور، نسبت به بچه ها عوض شده. امسال اومدم بر اساس گفته های استاد با بچه ها کار کردم. یعنی همه ایش مادرها زنگ می‌زدن می‌گفتن چی کار کردی با دختر ما؟ اصلا انگار نه انگار که این امتحان داره، اینقدر این آرامش داره. یعنی اومدم گفتم بچه، یعنی باشون کار کردم روی این سیستم کتابا و به تمام شاگردم کتابا رو تهدیه دادم. اصلا همیشه که می اومدن خونه ما 10 دقیقه قبل از اینکه برنامه مشاوره‌ای رو شروع بکنم از کتابای استاد صحبت می‌کردم و دوست دارم همه کتاب‌ها رو بخرم هدیه بدم. قبلا مثلا پنجشنبه ها که میشد چیزهای مختلفی برای شادی روح پدرم و بقیه مردگان میدادم، الان فقط کتاب می‌خرم. حس می‌کنم بازم چیز خیلی عالیه که حتی یک کلمه ما به دوستمون بگیم همچین چیزی هست، برین دنبالش ببینین چیه، چون خودش اصلا اطلاع نداشتن که اصلا یه منی وجود داره. یه چیزی در مورد نفس شنیده بودم از مادرم اینا یا دینم، ولی به این حالت اصلا نمیدونستم هست. من مطمئنم که اگر خانوما آقایون بدونن همچین چیزی هست اصلا ولشون نمیکنه، انقدر تو این مسیر میرن تا به اون چیزی که بخوان برسن. یه موضوع کوتاه دیگم بگم، این که ما نباید، این تجربه خود من از کتابای استاد به دست آوردم، این چیزی نیستش که ما همش دنبالش بریم. من حس میکنم خودم هم این حالتم که این لحظه کامل ترین لحظه است. وقتی که ما روی لحظه متمرکز بشیم نتیجه به خودی خود میاد. من نمیدونم این درسته یا نه، ولی اینو از کتابا درک کردم. اگر اشتباه شما تصحیحش بکنید، من میگم اگر بیایم یه فکری رو بسازیم که من باید تو آینده به رهایی برسم، این امکان پذیر نیست. این چیزیه که وقتی که من توی لحظه متمرکز باشم، فکر رو دور بکنم، این توجه داشته باشم و اجازه بدم این لحظه باشه، الان حضور داشته باشه، به این لحظه احترام بذارم و با اون فکرای تیرگی اونو مسدودش نکنم، به اون چیزی که میخوام رسیدم. نمیدونم درست یا نه.
خب بسیار بسیار متشکریم. من خواهش کنم که بقیهش هم بنویسید، یعنی الان دو سه تا نکته بیشتر نگفتیم. اون که تحت عنوان توسعه مطرح میشه، ارتباط انسان با خود، ارتباط انسان با دیگران و ارتباط انسان با طبیعت، به خوبی ایشون دریافت کرده بودن، گفتن و لمای بسیار جالبی رو گفتن و ما هم یاد گرفتیم. من خودم یاداش برداشتم دستون در نکنه. بازم خواهش کنم که بزرگواری بفرمید مسائلی که سراغتون میاد در طول هفته و واقعا حلش میکنید، لطف کنید برسید. نه شما، همه عزیزان واقعا این زحمت رو بکشن و بیان. یعنی این صحبت که آقای مصطفی داشتن همین بود که الزاما همه ما نیاییم اینجا سخنرانی گوش کنیم و بریم و دوباره همون آشام مکاسه، نه واقعا بیاییم پیشرفتای خودمون مطرح کنیم، دیگران استفاده بکنم و این خیلی خیلی مفیده. نظر خود ایشون هم جز این چیزی نیست، یعنی واقعا از اینکه شما بیایید پیشرفتای خودتون رو عنوان بفرمایید ایشون بیشتر خوشحال میشن تا اینکه فقط سخنرانی بکنن. بازم متشکرم از شما.